أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. دیشب یک سوالی شد، اگر بتونم به صورت مختصر در چند دقیقه کوتاه عرض کنم مطلب رو، که اصل سوال برمیگشت به رابطه دیانت و سیاست از نظر اسلام، به این معنا که اگر حالا افرادی بودن که از نظر دیانت افراد مرتب و منظمی بودن، اما حالا از نظر سیاسی اشتباهی کردند، این چطوره و چطور نیست و اینها، من بحث رو به صورت خیلی کلی تر و جامع تر سعی میکنم عرض کنم. نکته، حالا شاید در آینده هم باز اشاره به این مطلب در شبهای آینده داشته باشیم، ما الان حالا بگم که یه وقت رو بعدا نشد اینجا گفته شده باشیم. ببینید، یک اصل وجود داره و اون هم این است که دین بر اساس نیاز آدم فرستاده شده. انسان ها نیاز به برنامه دارن و پروردگار رب العالمین به خاطر نیازی که انسان ها داشتند برای اونها برنامه زندگی ارسال کرده و ما به این میگیم دین. خب اگر انسان نیازهای چندگانه داره، مثال فکر ما و اندیشه ما و بینش ما یکی از ساحت‌ها و مراحل مهم زندگی ماست، شما نمیتونید فکر رو نادیده بگیرید. در واقع تفکرات ما هستن که ما رو وادار به عمل میکنن. اگر دقیق تر بخوایم بگیم، تفکرات ما هستن که خلق و خوی ما رو میسازند و اون خلق و خوی ماست که ما رو به اعمالمون وادار میکنه. پس شاید بتونیم بگیم که بیشترین نیازی که ما داریم این است که فکر ما یک فکر برنامه ریزی شده و منظم باشه. چطور فکر کنیم؟ چه فکرهای مضره؟ چه فکرهای خوبه؟ به چی معتقد باشیم؟ چه خدایی رو قبول کنیم؟ چه خدایی رو قبول نکنیم؟ بلکه حالا قبول کردیم و فکر کردیم که خدا این گونه است، بعد چیکار کنیم که این فکر تبدیل به باور بشه چون فکر در مرحله ذهنه، اما باور در مرحله جانه. وقتی در مرحله ذهن باشه ممکنه جدا بشه، اما وقتی با جان انسان یکی شد، یعنی من باور کردم، این دیگه جدا شدنی نیست. دیشب عرض کردیم، میفرماد فقط استمسک بالعروة الوثقی لانفصام لها. لانفصام لها یعنی این ایمان یه چیز جداگانه ای نیست که رو جان من، رو روح من سوار بشه. فکر اینجوریه، فکر اینگونه است، اما ایمان اینگونه نیست. ایمان خودمم، این منم که به باور میرسم، یعنی رشد میکنه روح من، قوی میشه، باور میکنه. خب پس دوتا نیست. اون فکر که گفتم دوتاست، نه به این منه که حالا اون هم به یه اعتباری یه دونه است، یکیه با جان من، ولی از این جهت میگم دوتاست که یه چیزی به اصطلاح اهلش میگن عارض میشه بر ما. فلزا طرف شب میخوابه صبح میدار میشه یادش میره چه فکرهایی کرده، یه ذره اون تفکراتی که داشته بهش ارزش نده یادش میره. اما ایمان اینگونه نیست. ایمان خود منه، هیچ چیز علاوه ای وجود نداره. به خاطر همین هم هستش که فوق العاده تذکر دادن و توصیه کردن که آقا بکوشید آنچه را که میدانید تبدیل به باور بشه. خب حالا کاری نداریم، خیلی حاشیه نریم. ببینید رفقا، پس قدم اول من احتیاج به فکر صحیح دارم، یک. احتیاج به آموزه های اخلاقی دارم. آموزه های اخلاقی چیزیست که اگر به ما گفته نشود، معلوم نیست چقدر طول میکشه تا بشریت خودش پی ببره. دو قبلا هم گفتیم براتون، یه بیماری رو یه وقت میدید چند هزار سال اطبا روش کار کردن، یه بیماری تا کشف بشه دیگه، تا بفهمن عاملش چیه. یه وقتی میگفتن عاملش جنه، یه وقتی میگفتن عاملش چیه، نه فهمیدن ویروسه. به این ترتیبه، این آثارشه، روشن شد. چقدر نسلها خرج شد، چقدر افراد مردن تا یه مثلا لوی پاستور مثلا پیدا بشه عامل یه بیماری رو کشف کنه. و بعد که عامل بیماری رو کشف کرد، بعد تازه بشینم که خب حالا این چیزی نه به این ببریم. بیماری های همه گیر یهو فراگیر میشد، مثلا تا اون میافتاد، وبا میافتاد، کسی چه میدونست چی. چند هزار سال اطباء نسل به نسل کار کردن، تجربیاتشون رو به هم منتقل کردن، بیماری کشف شد. حالا اگر بیماری های اخلاقی رو بخواد قرار باشه بشر اینجوری کشف کنه، معلوم نیست چقدر نسل های بشر تلف میشن. بعد تازه بعضی از بیماری ها واقعا به دست بشر کشف نشدنیه. وقتی حدیث میفرماید که بیماری تکبر که ام الامراضه، یعنی شما هر یک از مرضها و رذایل اخلاقی رو شما در نظر بگیرید، یه ریشه ای در تکبر داره. خب میفرماید تکبر در وجود آدمیزاد از راه رفتن یک مورچه سیاه بر روی یک سنگ سیاه در دل شب تاریک تای چا مثلا پنهان تره. مورچه سیاهی است روی سنگ سیاهی در شب تاریکی تای چا، چقدر مخفیه، اصلا دیده میشه، فهمیده میشه، ولی هست. فرمود تکبر از این هم مخفی تره، ولی هست. چون هست تأثیر میگذاره. ببین چون تکبر هست، بدترین آفتش، حالا من عرض بکنم شاید بدتر از این بعدها پیدا کنم، ولی فعلا من اینو گیر آوردم، بدترین آفت تکبر، مریضی مثل تکبر این است که ظرفیت روحی ما را در کمترین حد ممکن نگر میداره. تجربه فرمایید. یعنی با کوچکترین ناملایماتی از پا در میاد. با کوچکترین موفقیتی خودشو گم میکنه. یه ذره علم یاد میگیره فکر میکنه دیگه همه چی رو بلده. این همش نشانه های تکبره، خیلی هم خطرناک. اینا همش مال اینه که ظرفیتش کمه، ظرفیتش یه انگشتونه کوچولوه. شما حسابش میکنید یه انگشتونه رو پر آب کنید، یه سوزن بزنید تو این انگشتونه، کل آبی که تو این هست متلاطم میشه. یه نوک انگشت بزنید نصف آبش میریزه بیرون. تکبر باعث میشود که ظرفیت روحی انسان در کمترین حد ممکن بماند. وقت اینجوری که شد انواع مرضهای اخلاقی میاد، هرس، بخل، عجب، همینجوری میاد. و اگر این درم این رو خدا به کسی کمک کرد، حالا تو 40 حدیث داره امام رضوان الله راه درمانش رو، راه درمان علمی، راه درمان عملی، اگر کسی خدا بهش کمک کرد و اینو درمان کرد، اولین اتفاقی که براش میفته اینه که ظرفیتش ظرفیت زیادی میشه. آدمی که ظرفیتش بزرگ شد دیگه فقط خودش رو نمیبینه، فقط احتیاجات خودش رو نمیبینه، فقط برای خودش تلاش نمیکنه، فقط خانواده خودش رو نمیبینه، کلان فکر میکنه، جهانی میاندیشه الاخر. حالا خیلی اصرار روی ندارم که حتما مثلا فلان، ولی اینجوری میشه. اون وقت اونجاست که تازه کار در راه خدا معنی پیدا میکنه. وگرنه تا وقتی هم که من گرفتار تکبر هستم، انفاق هم که میکنم میاندیشم که خب حدیث گفته که من انفاق کنم، حدیث گفته من انفاق کنم، خداوند به واسطه این انفاق 1000 تا مریضی دفع میکنه، چقدر برکات میاد. باز ببین من انفاق میکنم ولی برای خودم دارم میکنم، اینو من نمیتونم پا خدا بذارم، مشکله. اگر انسان به قدری که انسان از بیماری تکبر نجات پیدا کنه، اون وقت میتونه برای خدا کار کنه، یعنی برای خدا فعالیت کنه و توقع اجر و مزد نداشته باشه. نقطه اوجش هم ائمه معصومین و داستان کربلاست. خب حالا ظرفیت که بزرگ شد، شما حسابشو بکنید، ظرفیت یه نفر شد اقیانوس که چیز خیلی کوچیکیست در مقابل ظرفیت مؤمن، خیلی چیز کمی. حالا مثال دیگه، مثال نداره. انگشتوران رو حساب کنید، اقیانوس رو حساب کنید. این اقیانوس بزرگترین کشتی ها توش میرن، اتفاق نمیفته، چه طوفان هایی میاد، یه گوشش متلاطم میشه، بعدم آروم میشه. هیچ وقت این آبش نمیریزه بیرون، هیچ وقت تکون نمیخوره، همیشه هست. اگر کسی بتونه این بیماری تکبر رو درمان کنه، تمام خوبی ها رو خدا بهش میده. مثلا میگم یکی از بیماری های اخلاقی که ما متاسفانه بیماری حسابش نمی کنیم اینه که وقتی یکی به ما بگه بالا چشت ابرود، ما کوره در میریم، میخوام چشت ابرود در بیاریم، در حالی که اگر ظرفیت ما بالا بود اصلا نمیشنیدیم. همون اقیانوس رو تصور کنید، یکی آمده گوشه این، یه نفر آمده گوشه این اقیانوس، دست شلاب شلاب تو آب میزنید، اصلا چه تأثیری داره تو این دریا؟ هیچ، اصلا دیده نمیشه، اصلا نمیشنوه که بخواد. خب حالا شما همینه که من میگم، نه اینکه خدا نکرده بخوایم عظمت مقام امام مجتبی یا حضرت سجاد سلام الله علیه مجمعین رو کوتاه کنیم، کوچیک کنیم، بگیم اقیانوس، نه، اونا خیلی بالاتر از این حرفان. ولی شما این رو که تصور کنید، اون وقت متوجه میشید که وقتی که مثلا میاد در مقابل امام مجتبی علیه السلام بعد بیراه میگه، اونا امیرالمومنین، و حضرت چجور با کرامت باش برخورد میکنه، تا میتونه یکم ذهنش نزدیک بشه که چرا حضرت این کارو کرد. و بعد خودمون رو عادت بدیم به اخلاق اماممون. هر چی طرف اومد فحش داد بعد بیراه، گفت اصلا حضرت نشنید، گفت خب حالت خوبه، تو مثل اینکه تو شهر ما غریبی، جایی هم که برای استراحت، تعبیرات از بنده است، جایی هم که برای استراحت نداریم، خستم که از سیبی بریم خونه ما. اصلا نشنید که این چی گفت، اصلا نشنید. ما قرار نیست امام معصوم باشیم، اما پیرو که میتونیم باشیم. حالا ببینید، من بخوام شاخه بزنم، خیلی شاخه برای گفتن داریم. خواستم اینو عرض کنم که حرف ما از اول این بود، دین برای احتیاجات بشر آمده. بشر احتیاجات چندگانه ای داره. قدم اول احتیاجات فکری و بینشی داره، قدم دوم احتیاجات اخلاقی داره، قدم سوم احتیاجات عملی و برنامه ای داره، قدم چهارم احتیاجات اجتماعی داره. حالا این احتیاجات اجتماعی رو شما داخل احکام بگیرید یا خودش رو مستقل کنید، ولی بالاخره نیاز داره، کارش نمیشه کرد. انسان در اجتماع داره زندگی میکنه، احتیاج به این همچین چیز داره. رب العالمین اگر انسان نیازمند را در نیازش رها کند و او را هدایت نکند، کارشو درست انجام نداده. بله؟ بله؟ چطور ممکن است که این انسان نیاز، ببینید پیشانی من وقتی عرق میکنه میجزه میرزه رو چشمام، خدا یه ابرو اینجا خلق کرده. یکی از کارهایی که میکنه، حالا غیر از زیبایی و فلان، اینه که وقتی تعرق میکنی میچه که میره اینوری، یعنی تا اینجاها رو فکر کرده، چین و چروک که صورت شما رو اینوری قرار داده که اگر یه وقت عرق کردی این عرقا تو این چینا اینوری بیاد. میگه اینوری عمودی بود، همه سپور میره پایین. تا اینجاشو حساب کرده برات. داخل بینی شما موهای ریزی کار گذاشته که یه وقت گرد و غبار میاد، این گرد و غبارها رو بسیارشو میگیره. الی آخر همینجوری بچین. قبل از اینکه شما وارد این دنیا بشی، میداند که این طفل که به دنیا میاد زبان برای حرف زدن نداره، فلزا همه چی رو برش تنظیم کرده، معده نداره که غذا بخوره، یه شیری میخواد، نمیدونم چی میخواد، چی همه چی رو دقیق براش چیده. خب این رب العالمینی که اینقدر دقیق و با برنامه برای انسان کار میکنه، چطور ممکن است که مهمترین نیاز این انسان که نیاز به هدایت باشه اونو مهمل بگذاره؟ نمیشه، اصلا امکان نداره. بنابراین اگر کسی فرض کند که دین ناقصه، این در واقع به رب العالمین اشکال وارد داره میکنه، حواسش به این نیست. اگر کسی گوشه ای از دین رو انکار کنه و بگیم مثلا همین حرفی که متأسفانه تو یه سری روشنفکرها زده میشد و بعضا هم تک توک که آره دین به ساحت‌های اجتماعی کاری نداره و دین مال ساحت‌های فردی و بین انسان است و قیامتش، این حرفا، این در واقع داره رب العالمین رو انکار میکنه. میگه پروردگارا تو میدونستی که ما نیاز به قوانین اجتماعی داریم، نفرستادی، گفتی من یه برنامه میدم، فقط اینم خودتو خدای خودت رابطه رو درست کن، به ساحت اجتماعیش دیگه کاری ندارم، برو هر کاری دلت میخواد اونجا رو بکن. نمیشه، فرض نداره همچین چیز. خیلی از احکام اینجوریه ها، وقتی شما اینو در نظر میگیرید بعد میبینید که خب قانونگذار وقتی رب العالمین هست باید قانون رو بیان کنه، و این به این معنی است که حالا تو برو حتما اینو انجام بده. نه، به این معنی است که قانون باید باشه که اگر کسی مورد احتیاجش شد، خلأ قانونگذاری در دین نباید وجود داشته باشه، که نیست. شما امکان ندارد جایی از امور زندگی بشر رو پیدا بکنید، چه فردی، چه اجتماعی، چه ارتباط با خودش، چه ارتباط با خانواده، چه ارتباط با محیط زیسته، چه ارتباطش با خدا، امکان نداره شما جایی رو پیدا بکنید که دین اسلام در او قانونی و برنامه‌ای و حکمی نداشته باشه. این وقتی عرض کردم خدمتتون، من تجربه وضو که شما تشریف میبرید جسارتا برای دستشویی و فلان، 24 تا حکم واجب و مستحب داره. خیلیش هم عبادیه، چون مستحبات همه عبادیه دیگه، قربت الله. یعنی حتی انسان از یه تجدید وضو کردنش هم میتونه کلی عبادت بسازه برای خودش. حالا کاری نداریم. بحث سر این بود که دین برای پاسخ به نیاز بشر آمده. این یک. حرف دوم این است که احتیاجات اجتماعی و سیاسی و حکومتی یکی از احتیاجات بشره. پس دین برای اون برنامه داره. بنابراین در بینش اسلامی سیاست یکی از قسمت‌های سگانه دین است، یا چهارگانه بگو، حالا به اعتبارهای مختلف دیگه. اگر گفتید سه قسمت، اعتقادات، اخلاق، احکام، امور سیاسی و اجتماعی میشه جزئی از احکام. اگر امور سیاسی و اجتماعی رو جدا کردید میشه چهار تا، میشه یکی از چهار تا، فرقی نمیکنه. ولی به هر حال برنامه دینه، اون دیدگاه غربیه که معتقد است ما یه دین داریم یه امور سیاسی. سیاسی هم یعنی تدبیر آقا، سیاست یعنی تدبیر. این که میگن انگلیسی ها تو ذهن مردم ایران فرو کردن که سیاست یعنی چاخان و دروغ، گفتن این کار انگلیسی هاست، که مردم ایران تا بهش میگی سیاست تو ذهنشو میگه یعنی چاخان و دروغ و فریبکاری. این هم این کار کردن که مردم هرچی بیشتر از امور سیاسی جدا بشن. فکر میکنم یه وقتی من از امام رضوان الله علیه اینو شنیده باشم، حالا یادم نیست، ولی همچین چیزی گفته شده و حرف بیراهی هم نیست. آقا سیاست یعنی تدبیر، یعنی اداره کردن امور. شما در زیارت جامعه کبیره شهادت میدهید که ائمه سلام الله علیهم اجمعین سیاست مدار ترین افراد روی کره زمینن و ساست العباد، ساست العباد یعنی سیاست، سیاست دار ترین، سائس ترین. اصلا معنا ندارد که ما در حال در گذشته خدمت شما گفتیم، شاید جلوتر هم بگیم در همین شبها، که اصلا امکان ندارد بدون ساختن یک جامعه سالم، امکان ندارد که افراد هم بتونن دینشون رو اونجوری که باید شاید اجرا کنن. شما هر چی عبادت میکنی، میری تو کار و کسب، اگر قانون اجتماعی نباشه عبادتات نابوده، لقمه حرام تمام. میری تو محرم و نامحرم، اگر محرم و نامحرم رعایت نشه عبادتات نابوده. میری تو امور اجتماعی همینجور. اصلا شما حسابشو بکنید، یه وقتی من حساب کردم کاری نداره، ما در فقهمون 52 باب داریم، میگن 52 کتاب فقه، اصطلاح طلبگی میگن کتاب، شرح لمعه حدود 50-52 تا کتابه و بقیه کتاب. خب از این 52 تا فقط 5 تا دونش فردیه، 4 تا 5 تاش فردیه، حتی شاید 4 تا هم نشه. بحث طهارت یعنی وضوء و غسل و تیمم و آب که آب آب کشی و اینا یک، بحث نماز دو، بحث روزه است سه تا. حالا ارفاق میکنیم، حجم میاریم، ارفاق میکنیم، در حالی که اینجوری نیست. حالا 4 تا، از این 4 تا که بگذری، هر چی باب احکام شرعی ما داریم همش اجتماعیه. شما بر چی خمس میدی؟ شما بر چی زکات میدی؟ اگر شما در جامعه زندگی نمیکردی چیزی به نام خمس معنا داشت؟ نه. چیزی به نام زکات معنا داشت؟ نه. چون انسان موجودی اجتماعی، در روابط اجتماعی باید یک سری قوانین حاکم باشه، خدا خمس و زکات گذاشته برای اون. جهاد معنی داشت، خرید و فروش همینجوری بگی تا آخر، حدود، قصاص، دیه، هر بابی از ابواب فقهی رو شما دست بگذارید روش غیر اون 4 تا اولی که گفتم، همش امور اجتماعی. بعد این ظلم است که انسان معتقد بشه به این که ما یه چیزی داریم به نام دین و یه چیزی داریم به نام سیاست. نه خیر، سیاست یکی از اجزای دین ماست. همیشه دخالت کردن، همیشه فقها در امور اجتماعی دخالت داشتن. این تفکر غلطی است که مستکبرین رواج دادن، که آقا شما عالمی، برو بشین گوشه خونت، فقط نماز تو بخون، درس تو بده، به نماز روزه کار داشته باش. عجب. اصلا ممکنه اگر قانون، شما فرض کنید ما چیزی به نام جامعه اسلامی نداشته باشیم، اصلا چیزی به نام مبحث جامعه اسلامی در دین وجود نداشته باشه، شما می توانید احکام خرید و فروش اسلامی رو درش مراعات کنید؟ شما می توانید احکام ازدواج اسلامی رو رعایت کنید؟ می توانید حقوق، یعنی در واقع اگر جامعه اسلامی نباشه هیچ کدام از ابواب فقه اجرا نمیشه. یه جای یکی باید باشه اینو اجرا کنه. خلاصه عرض ما این شد. با این نگاه وقتی انسان نگاه میکنه، نگاه جامع وقتی نگاه میکنه، میبینه که امور سیاسی و اجتماعی یکی از اجزاء دین، جزء لاینفک هم هست، نمیشه کاریش کرد. بنابراین اگر کسی، حالا این از اینجا اینو داشته باشید، از اون طرف میام سراغ اشتباهات سیاسی افراد. انسان ممکن الخطاست، نمیگیم جائز، چون میگیم جائز الخطا یعنی یه جورایی آدم به خودش حق میده که پس ما اشتباه بکنیم. نه، باور کنید ما اجازه اشتباه کردن نداریم، ولی گاهی وقتی از دست آدم در میره دیگه. خب در میشه. من شنیدم که خود رهبر معظم انقلاب هم تو سفر بجنورشون از این سیاست کاهش جمعیت، این حالا بعضی از مثلا چوکش میکنم مسخره بازی در میارم، ولی ایشون مثلا گفتن که چیزی بود که حرفی بود که بعد همون استغفار کنیم. آقا اشتباه پیش میاد، چون ممکن الخطاییم. یه وقت میدید محاسبات اشتباه در میاد، یه کاری میکنیم بعد 10 سال 15 سال میفهمیم که این کاری که ما کردیم مطابق نقشه های استعمارگرا بود. حالا کاری ندارم. ببینید اشتباه غیر از این است که انسان بر یک امر باطلی اصرار کنه و پافشاری کنه، این غیر اونه. وقتی عرض کردم خدمت، همون سال 88 خدا مرحمت کرد، قسمت شد ما مشرف شدیم کربلا. تو کربلا یه عربی جلوی من گرفته، حالا با همون شکست بسته که حالا نه من درست عربی میفهمیدم نه اون درست میتونست فارسی حرف بزنه، خلاصه اون به من میگفت، عربی در کربلا به من میگفتش که این چه کاری بود اینا کردن، آبروی ایران چرا اینا بردن با این کاراشون. یعنی یک عرب در کربلا میفهمد که اینا، این سیاست مدارا نباید اینجور تو روی رهبرشون وایسن و این کارا رو بکنن. اون وقت تو مملکت ما یه سری نفهمیدن چیکارشون کنیم دیگه. دیگه بیشتر از این وارد بحث نمیشم، فقط میخواستم اینو عرض کنم، توجه به این نکته داشته باشید که سیاست ما از دیانت جدا نیست. بعضی وقت هم خبط خطاست، خب با توبه با اعلام از بین میره، اما بعضی وقتا یه کاری انسان میکنه که این واقعا گناه نابخشودنی است. مثلا یزید بیاد توبه کنه از اینکه امام حسین رو کشت، معنی داره؟ یه آقایی با رفتارش باعث شد، با نفهمیش، با لجبازی بیموردش باعث شد اقتدار نظام اسلامی، آبروی نظام اسلامی در سطح جهانی خدشه‌دار بشه. واقعا این گناهی است که امام زمان نمیبخشه این گناه رو، هر چقدر هم که حالا بعدا استغفار کنن نمیبخشه. تعارف که نداره که، خونه چند تا شهید پای این اقتدار رفته، چقدر مادرها داغدار شدن، اونم چه جوونهایی، کارآمدترین جوونها، حالا اونایی که با شهدا رفیق بودن همشون میدونن دیگه، کارآمدترین افراد، باهوشترین افراد، بهترین افراد پای این نظام رفتن، خون دادن، جون دادن، زحمت کشیده شده، چقدر شهرها خراب شده پای این نظام. واقعا یه روز امام خمینی رو هیچ کس نمیتونه پاسخ بده که در به در از این شهر به اون شهر تو عراق، از این بردن آقا رو تا مرز کویت نذاشتن وارد شد، باز برگشته برو پاریس، بیا اینور برو اونور. عالم دین حسابش با ماها فرق داره، اون یه ثانیهش ارزش داره. بعد یه نفر راحت بیاد با لجبازیش همیشه نابود کنه، نو خدا میامرزه، انصافا میامرزه. گرچه توبه کنن که نکردن، اون لجبازی که اینها دارن. و بعد ای کاش فقط زال بودن، یعنی گمراه بودن، مزلم بودن، این از همش بدتره. یعنی فضا وقتی که آشفته میشه، یه گروه نمیفهمن حق و باطل کدومه، دنبال این بیچاره ها را میفتن، یه بیچاره ای دنبال یه بیچاره ای را میفته، گناه اینا رو اونا باید بکشه. و این مشکل آقا خیلی مشکله، پناه بر خدا. یکی از نعمت هایی که خدا به مردم کوچه بازار ناداده اینه که، حالا میخوام بگم نه اینکه ما هم معافیم، نه ما هم در سطح خودمون تأثیر گذاریم، ممکنه من باعث بشم یه نفر راه خطا بره، تا مادامی که اون خطا میره گناه با منم هست دیگه. اما الان لطفی که خدا کرده اینه که اونجور انسان مؤثر نیست. خیلی مشکله آقا، خیلی مشکله. یه وقت راجبه همین بحث اول ما هم بود، من گفتم خواخه یه حرف دو تا چهارتاییه، امکان نداره رهبر یک مملکت ولی یه فقیه که ما رو نایب امام زمان میدونیم یه چیز بچگانه. ما خودمون چون بچه ایم میگیم لج و لج بازی، من مثلا با اون لج میکنم این کارو میکنم، یکی با اون لج میکنه، بعد یه میگه خب حتما رهبرم مثلا لج کرده مثلا با آقای فلانی، اون گفته امروز اول ماه، این گفته خب حالا که تو میگی اول ماه نه فردا اول ماه. بابا این حرفا بچگانه است. بحث انجام وظیفه است، بحث تکلیفه. بعد هم مکلف این وسط باید به تکلیف خودش عمل کنه. اگر فلان مرجع اعلام کرد که بر من عید ثابت شده، آیا از یقین اون مرجع بر شما ثابت میشه یا نمیشه؟ به تکلیفت عمل کن. اگر یقین داری خب به یقینت عمل کن، اگر یقین نداری رهبر انقلاب داره حکم میکنه، به او عمل کن. توجه کنید، بنده خودم استفتا کردم که آقا این که رهبر معظم میفرمند مثلا اول ماه ثابت شده از قبیل حکم حکومتی، گفتن نه، یعنی که فقط اعلام میشه که بر اساس شهود، بر اساس تیم هایی که فرستاده میشه برای استحلال و بر اساس فتوا بر رهبر معظم انقلاب اول ماه ثابت میشه و رهبر به عنوان ولی فقیه به عنوان حاکم شهر اعلام میکنه که آقا بر من ثابت شد و من. حالا شما یه وقت میبینی شما مطمئنی که اشتباه در کاره، به یقین خودت عمل کن دیگه. این که ما خدای نکرده بدبین بشیم و فلان و اینها، یعنی شیطان از هر راه نفوذی دوست داره وارد بشه، یه جوری خلاصه دلها رو از هم دور کنه، یه جوری خلاصه. انشالله که خدا بابر محمد آل محمد به برکت همین عزاداری ها انشاءالله دلهای ما را حول محور ولایت انشاءالله دلهای ما را جمع کنه و تا این اتفاق نیفته اون ظهور تام واقع نخواهد شد. اون ظهور تام الهی تا این اتفاق نیفته واقع نخواهد شد، باید دلها حول محور ولایت جمع شد. تو بینش اسلامی بله، باید کاملا دینش رو بشناسه، چون سیاستش جزئی از دینشه، باید دینش رو بشناسه. اصلا سر این که در رأس جامعه اسلامی ولی یه فقیه قرار میگیره دقیقا همینه که باید باید تحقیق کنه، چاره نیست. واقعا نمیشه گفت که حالا مثلا خب این دین داره از سیاست سر در نمیاره، اون یکی سیاست نداره بی دینه. من باشم به دیندار چیز میکنم ولی تحقیق باید تحقیق کرد. وقتی به امام اول انقلاب رفقا که بزرگان که بودن تعریف کردن برام، گفتن که آقا یه سری چیزا رو آوردن از این ارکان رژیم شاه و فلان و اینا، گفتن که آقا امام فرمودن که اینها خائنن فلانن، بعد همه اعدام شه. اینا اومدن گفتن که همین مهندس بازرگان اینا، اونا گفتن آقا اینا دکتر فلانی ان، مهندس فلانی ان. حضرت امام رضوان الله فرمودن که همین دکتر مهندس ها مملکت ما رو به باد دادن. اون بقال و کشاورز و نجار متدین که مملکت ما رو به بیگانه نفروخ، همینان هرچی ما داشتیم فروختن به بیگانگان ما رو وابسته کردن. خب میگم حتی اگر سیاستمدار هم انسان بشه، سیاستمدار بیدین میشه یه چیزی مثل معاویه. حالا یه اشل کوچکتر، معاویه تک بود برای خودش، نمونه نداره، ولی دین مهمه. گفتم آقا اگر دین داشته باشه اون تدینش او رو بالاخره در راه میاره. شما اگه متدین باشی این تدینت به تو میگه آقا من توی این موضوع دقیق وارد نیستم، ورود نمی کنم، دینت ترمزت، یا نه برم خودم رو تکمیل کنم. اما اگر عامل دین نباشه هر چی که انسان بخونه اون وقت خطر میشه. حالا این بازم بحثش دامنه داره، بازی که یا فکر کنید دیگه، من تقریبا یه شب بحث ما به این گذشت، اب نداره. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله. یکی از عاطفی ترین صحنه های روز عاشورا بر حسب نقلی که شده، صحنه های وداع ابی عبدالله، حالا وداع آخر، وداع قبل از اونه نمیدونیم، اما توی نقل اینجوری آمده که وقتی آمد وداع کنه، دختر عزیزش جلو آمد، عرض کرد بابا استسلم تل الموت، دیگه آماده شدی برای مردن و رفتن؟ لا اله الا الله. فرموده باشد چطور آماده مرگ نشود اون کسی که دیگه یار و یاوری براش نمونده. یه دارد توی وقایع روز عاشورا که یه وقتی حضرت نگاه کرد به سمت راست، نگاه فرمود، دید هیچ کس نیست، به سمت چپ نگاه، هیچ کس نیست. لا اله الا الله. این دختر نازدانه دردانه عرض کرد بابا نمیشه ما برگردیم؟ لا اله الا الله. فرموده باشد هیهات هیهات، ای کاش اینها دست از سر پدر تو بر می داشتن. بعد نگاه کردید اشک بر گونه های این دختر جاریه. بفرماید که سکینه جان، سکینه جان، بعد از من اشک و آه و گریه فراوون خواهی داشت، اما در این لحظات وداع، در این لحظات آخر، قلب بابا رو با این اشک ها نسوزان، آتش نزد. هر طور که بود دختر رو آرام کرد، اما نمیدونیم ساعتی بعد، ساعتی بعد، همین دختر همراه با عمه زاداد کنار گودال قتلگاه سوال کند عمه جان با کی داری راز و نیاز میکنی؟ این بدن کیه اینجور گرفتی در آغوش خودت؟ و بعد بشنود که این بدن بی سر بدن بابای تو حسینه. یه جمله دیگه عرض کنم، فقط انقدر نوشتن فجتمع علیها عدت من الاعراب حتی جروها، این دختر رو از بابا کندن، جدا کردن. لعنت الله علی الظالمین.